کشور که ضعیفتر میشه یا دست کم اگه ضعیفتر نشه بخش های ساده ترش تو اقتصاد ایران باقی میمونه. خب طبیعی است با چنین فرایندی اساسا تخصص تولید دانش در ایران هم منتقل میشه به کشورهای دیگه، یعنی بنابراین تاثیر فناورانه داره و تاثیر اینکه نیروی کار متخصص ایران هم طبیعتا بخش های مؤثر و پیچیده و علمی رو در اختیار نخواهند داشت. از این دو مسئله که بگذاریم، مسئله سوم این است که طبیعی است که توان تولیدی کاهش پیدا میکنه، یا اگر کاهش پیدا نکنه میشه حلقه پایین دستی تولید در خارج از کشور و این طبیعی است که بر اشتغال تاثیر میذاره، اونو کاهش میده و مجموعه این عوامل باعث میشه که یک اقتصاد ایران اون توان تولید و رقابتیش رو برای اینکه خودش رو در بازار جهانی تثبیت کنه از دست میده. بجز این مسئله باید انتظار داشت که هم کیفیت کالاهای ایرانی میاد پایین و همین که برخلاف اون چیزی که مقامات گفتن اقتصاد ایران به جای اینکه دانش بنیاد بشه اساسا دانشش هم به کشورهای دیگه منتقل میشه و از لحاظ تولید فناوری طبیعتا دست نخست یا نفوذ زیادی نخواهد داشت.
وضعیت جاری در استان فارس منحصر به فرد نیست. در ماه‌ها و سالیان اخیر هم گزارش‌هایی در مورد تعطیلی شماری از کارخانه‌ها مانند کارخانه قدیمی ارج منتشر شده است. ضمن آنکه تعطیلی شمار قابل توجهی از این واحدها پس از واگذاریشان به بخش خصوصی روی دادند. این موضوع به اخراج کارگران واحدها منجر شده است. در همین حال خبرگزاری ایلنا خبر داد که به دلیل آنچه افزایش مشکلات تولید در کارخانه کیانتایر در شهرستان اسلام شهر نامید، حدود 900 کارگر این کارخانه تولید کننده انواع لاستیک از امنیت شغلی خود نگرانند. ایلنا به نقل از این کارگران نوشت که فعالیت کارخانه کیانتایر از چند ماه قبل دچار مشکلات مالی و مدیریتی بوده است. یکی از کارگران گفت کیانتایر در میانه دهه 80 از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد، اما این کارخانه به دلیل نحوه عملکرد کارفرمای خصوصی از ابتدا با مشکلات جدی مواجه شد که در سال 87 از سوی وزارت صنایع وقت مسئولیت اداره کارخانه از کارفرمای جدید سلب و به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد. او افزود بر اساس قانون حمایت از صنایع برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها در صورت ناتوانی کارفرما، هیئت حمایت از صنایع عهده‌دار اداره این کارخانه ها خواهد بود. بر اساس این گزارش آنچه اخیراً کیانتایر را دچار مشکل کرده این است که پس از گذشت 12 سال اخباری درباره شکایت سهامدار اصلی کارخانه به گوش می‌رسد و او شکایت خود را برای اعلام ورشکستگی کارخانه به اداره ورشکستگی قوه قضاییه ارجاع داده است. کارگران کیانتایر که احتمال می‌دهند در نتیجه این وضعیت ممکن است کارخانه تعطیل شود و 900 کارگر آن با سوابق بالای 20 سال شغل خود را از دست بدهند، از مسئولان خواستند به مشکلات این واحد قدیمی برای همیشه پایان دهند. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به بالا بودن هزینه‌های تولید و کافی نبودن قیمت پیشنهادی خرید تضمینی از سوی دولت نسبت به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و فعالیت دلالان و واسطه‌گران در این بازار هشدار داد. به گزارش خبرگزاری میزان، علی قلی ایمانی گفت با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین هزینه‌های زندگی، قیمت پیشنهادی 4000 تومان هزینه‌های تولید را جبران نمی‌کند و سود منطقی و کافی برای کشاورزان وجود نخواهد داشت. او افزود در شرایطی هستیم که هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و علاوه بر افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های تولید که چند برابر شده، کمبود مواد اولیه نیز بر مشکلات کشاورزان افزوده است. به گفته ی آقای ایمانی، تنها قیمت کود اور ثابت مانده و کودهای پایه برای کشت گندم که لازمه تولید و زراعت هستند 500 تا 600 درصد افزایش قیمت داشتند. نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه برای کاشت هر هکتار گندم حدود 5 میلیون تومان نقدینگی لازم است گفت، علاوه بر کود هزینه های سم نیز افزایش قابل توجهی داشته است، به طوری که یک نمونه سم از کیلویی 250000 تومان به 1100000 تومان افزایش قیمت داشته و یک نو سم دیگر از کیلویی 60000 تومان به 400000 تومان رسیده است. وی هشدار داد اگر مواد اولیه و شرایط مناسب برای تولید در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، نباید انتظار تولید 14 میلیون تن گندم را در پایان کار داشت. در همین حال فیلمی نیز در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد که در آن یک کشاورز چغندرکار در غرب ایران از تصمیم‌های دولت حسن روحانی انتقاد می‌کند.
ما به هر قرارداد بستیم با شرکتایی که چغندر رو تحویل کارخونه میدن به دستور آقای روحانی و هیئت دولت قیمت گذاری چغنده رو از کشاورز قرار بودش کیلو 600 تومان تحویل بگیرن. الان که از بهار تا الان کاریگر 45000 تومانی شده 200000 تومان. آیفایی که چغنده رو از تو زمین میکشه بیرون خالی بکنه تا ماشین بزرگ بیاد بار بزنه شده روزی 800000 تومان از 200000 تومان، به اضافه تمام عیاب و زهابای سم و کود و نمیدونم هزینه های دیگه ای که یک قرم دولت روی محصول کشاورز نکشیده و نخواهد کشید، هیچ کسی هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. میخوام بگم آقای روحانی، آیا شما این کارتو درست میدونی، کمک به کشاورز میدونی، یا اینکه فقط عمدن میخوای کشاورز رو خفه بکنی در جای خودش که سال 12 ماه بدهکارتر بشه و باشه؟
فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و در نتیجه تشدید مشکلات کشاورزان عقیده دارد.
بهای نهادهای کشاورزی به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و تازه خبرها حاکی است که بعضی از کودها و سمها حتی با قیمت زیاد هم کمیاب شدن، تامین اونها دشوار شده. در کشاورزی کودهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیره. بعضی از اونها که عمدتاً کودهای ازوتی باشند در خود ایران تولید میشن، در عوض کودهای فسفاتی و پتاسیمی از خارج وارد میشن. دست کم نزدیک به 75 تا 80 درصد اونها از خارج میان و به همین علت هست که قیمت این نهاده ها همزمان با افزایش قیمت ارز به شکل سرسام‌آوری بالا رفته. دو دلیل داره این افزایش قیمت، هم برای کودها هم برای سمها، برای سایر نهاده های کشاورزی. یکی اینکه قبلا برای کودها و سمهای وارداتی از ارز 4200 تومانی استفاده می شد، حالا از ارز نیمایی استفاده میشه که در سطح خیلی خیلی بالاتری است و برای همین قیمت ها به شدت پا به پای ارز بالا رفته. دلیل دوم افزایش قیمت این نهاده ها اینه که قبلا بر اساس تبصره 14 قانون برنامه بودجه به کودهای شیمیایی و بعضی دیگر از نهاده های کشاورزی یارانه تعلق می گرفت. حالا این یارانه ها قطع شده با توجه به دست تنگی دولت و اینکه بودجه ایران به شدت کسری داره و نمیتونه دیگه این یارانه ها رو حفظ بکنه. به همین علت هست که با توجه به گران بودن کود و سایر نهاده ها بعضی از این کشاورزان دیگه از کود یا سم استفاده نمی کنند که خود این منجر میشه به کم شدن محصول و کاهش عرضه و به تبع اون گرانتر شدن محصولات کشاورزی. در نتیجه بر تورم ماهای آینده هم این مسئله تأثیر میذاره.
از سوی دیگر لطف‌الله سیاه‌کلی، رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس، در سخنانی در مجلس گفت کشاورزان و دامداران سوال میکنند نهاده های کشاورزی و دامی را از کجا تهیه کنند و اگر این نهاده ها با ارز آزاد تامین شود با چه قیمتی باید محصولات خود را به فروش برسانند. او گفت زمان کشت پاییز فرا رسیده است و کشاورزان میپرسند آیا کشت پاییز داشته باشند یا را تعطیل کنند و ما جوابی برای آنها نداریم. نظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در توییتی اعلام کرد که به زودی از وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره لغو نشدن واگذاری شرکت هفت تپه در صحن علنی مجلس سوال خواهد کرد. در این حال پایگاه تحلیلی خبری هماندیشی در گزارشی با اشاره به آنچه حمایت‌های دولت مردان از سهامداران فاقد اهلیت و نیز خصوصی سازی غیر اصولی نامید نوشت، مسئولان ارشد دولتی از شخص حسن روحانی و معاون اول رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی بارها به صورت علنی و ضمنی حمایت خود را از افرادی مانند یونس جائله، خریدار خلیت شده کشت و صنعت مقان، و امید اسدبگی، مالک خصوصی نیشکر هفت تپه و متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نشان دادند. هماندیشی افسود این حمایت ها سرمنشأ اصلی بسیاری از فسادهای ارضی شده و ساده انگاری است اگر فکر شود روابط دولتی ها با این افراد یک جانبه است و خدمات پشت پرده میان سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان وجود ندارد. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش، علی ربیعی سخنگوی دولت هفته گذشته در مورد حکم دیوان محاسبات کشور در مورد خلعیت از مالک خصوصی نیشکر هفت تپه گفت نهادی یک اطلاعیه می‌دهد که خصوصی سازی ابطال شد و بیان این موارد به توصیف او کشور را دچار هرج و مرج می‌کند. 6 ماه دستمزد و حق بیمه هزاران کارگر پیمانی شرکت ملی حفاری ایران پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جهانبخش راهداری رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران با اعلامی که 16,000 نیروی پیمانکاری در این واحد مشغول کار هستند گفت این مشکل ناشی از انتخاب پیمانکار و مناقصات و تدوین پیمان است. این مقام دولتی بدون توضیح بیشتر در این مورد درباره مشکل بیمه کارگران پیمانی نیست، آن را مربوط به حساب مشترک با سازمان تامین اجتماعی دانست. رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران وعده داد که دستمزد موقعه کارگران در دو بخش پرداخت خواهد شد، اما به تاریخ مشخصی در این مورد اشاره نکرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار اطلاعی صدور حکم 2 سال زندان برای محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران و بازداشت چند تن از حامیان حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم کرد. این سندیکا در مورد صدور حکم 2 سال زندان آقای فلاحی نوشت که فعالیت او و دیگر فعالان صنفی معلمان زندانی دفاع از معیشت معلمان و فعالیت در جهت آموزش و پرورش رایگان همگانی بوده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره بازداشت آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخزریان، لقمان پیرخزریان، آرش جوهری، اندیشه صدری، حنیف شادلو، سمیه کارگر، مهران رؤوف، بهاره سلیمانی و ناهید تقوی نیز خواستار آزادی تمامی آنها و لغو احکام صادر شده قضایی علیه فعالان کارگری و صنفی شد. در همین حال گزارش هاکی است که خانم آشوری مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده است. از سوی کانال مستقل کارگران هفت‌تپه از بازداشت یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری، 4 تن از نمایندگان کارگران نشکر هفت‌تپه در روز پنجشنبه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی خبر داد. این بازداشت‌ها تا عصر روز جمعه ادامه داشت. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا درباره برخوردها با فعالان صنفی با اشاره به سند امنیت قضایی که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شد می‌افزاید
هر چندی به شکل تبلیغاتی یه چیزایی میان که در هیچ کجا نه اجرا کردن نه توان اجرا شدن نه اصلا قصد اجرا شدن، اما برخورد با فعالین کارگری اجتماعی علاقه کارگری از روز اول سرلوحه کار اینا قرار داشته، هر کجا که میبینن که جامعه احتمال فوران در سطح جامعه وجود داره توسط کارگران، یا چند نفره به قول معروف شناخته شده را یه حکم زندان میدن، یه حکم زندان های تعلیقی که رو سرشون معلق بوده به مرحله اجرا در میارن و تعدادی رو بازداشت میکنن. اینا همه به قول معروف ابزاریه که دولت میخواد بر جامعه تسلط خودش رو همچنان ادامه بده و اجازه هیچگونه فعالیت اون طغیان اجتماعی رو نده. در هر حال در حال کنترل جامعه از طغیان‌هایی که احتمال داره ناخواسته در هر کجا اتفاق بیفته.
از آقای غلامحسینی میپرسم که آیا چنین برخوردهایی میتوانند مانع فعالیت‌های صنفی در ایران شوند؟
طبیعتاً و تاریخاً نشون داده که این گونه سختگیری‌ها در نهایت نتیجه نخواهد داد. اگر نتیجه داشت که این همه اعتراض و اعتصاب و به قول ما به چالش کشیدن حکومت‌ها اتفاق نمی‌افتاد، مگر طی همین یک دهه اخیر که به شدت و حدت فراوان دارن فعالین کارگری رو سرکوب می‌کنن، زندانی می‌کنن، بیکار می‌کنن، مگر از فعالیت‌های اجتماعی کاسته شده. من مطمئنم که در مدت زمان نه چندان طولانی شاهد خیزش‌های اجتماعی خواهیم شد و پرونده حاکمیت هم بسته خواهد شد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.